8:30 است و زمان پخش جاده کاغذی قسمت یکم هست از سری نمایش های نمای روایت به مدت 13 دقیقه.
جاده کاغذی، کتابخوان ایوب آقاخانی. بر سر راه پای نخستین درخت خرما باز تک و تنها همان جوانک بود که نشسته بود و همو بود که حالی نرم می ایستاد، انگار که به احترام آمیخته به خوف. یک ماه پیش بود که میرمهنا از نماز سحر تا دعای شب هر جا می رفت او را در کنجی ایستاده یا نشسته در حالت برخاستن می دید، شاید به انتظار. میرمهنا می اندیشید که این پسر از من چه می خواهد؟ شاید او را هم پدرم میرناصر نهاده است برای تجسس یا شیخ مصطفی. اما در آن روزگار بد از این جوانان آواره غم در نگاه خم در پشت چندان هم نایاب نبود. فقط بس بود که میر بپرسد و چرا در این مدت هیچ نپرسیده بود. میرمهنا به شیوه منحصر خیش در اندیشه به خاک نگران، غالباً بی اعتنا به اطراف، دست چپ بر دسته خنجر می آمد به جانب درخت خرما. میرمهنا ایستاد، سر به خشونت به جانب جوان گرداند. تو با من چه کار داری پسر جان؟
با شما کاری ندارم میرمهنا.
پس چرا دای من سر راه من سبز می شوی؟ چرا از هر جا که می گذرم تو همان جا هستی به انتظار من؟ چرا از دور که من را می بینی اینطور برمی خیزی خیره نگاه هم می کنی؟
شما هرگز حتی نیم نگاه به صورت من نینداختی امیر. از کجا می دانی من خیره نگاهت می کنم؟
نگاهی مثل نگاه تو از 100 در بسته هم رد می شود و در مغز آدم فرو، احتیاجی به دیدن نیست.
بعد که نگاه نمی کنم میرمهنا.
نه، آنطور نگاه می کنی که انگار می خواهی میرمهنای دیگری بشوی، این من به تقلید.
بله همینطور است که می فرمایی. مغلوب شما شدم، دل بسته رفتارتان و گفتارتان امیر.
کسی؟ مال کجایی تو؟
نامم ارسلان است.
یکی
و از هندیجان آمدم، ارسلان هندیجانی. همه جا میگویند میخوایی با هلندی ها و انگلیسی ها به جنگی، یعنی تو امیر بهنا. من آمدم کنار تو با انگلیسی ها و هلندی ها به جنگ. مادرم را هلندی ها با خودشان بردن.
میر بهنا از پی تأملی گفت، مادرت را هلندی ها چطور بردند؟
کشان روی خاک.
پدرت کجا بود؟
پدر و عمویم را انگلیسی ها چند سال قبل بردند به نوکری.
و تو همین جوری استادی نگاه کردی مادرت را ببرند؟
خیر، من را بستند، انداختند حبس، کتک زدند. نوکران شیخ سعدون این کار را کردن. من از دیگران شنیدم که مادرم را چگونه بردند.
تو گفتی اسمت چیست؟
ارسلان.
چرا میخواهی میرمهنا باشی؟ ارسلان هندیجانی باش. پر از کینه، پر از نفرت، همین گونه پر از درد.
وقتی شما هستید پیش چشم من به این تمامی، چرا بروم کسی را بسازم که نمیدانم به چه شکل عذاب در خواهد آمد؟ شما پر از کینه، پر از نفرت، پر از دردید، اما بهتر امیر.
حرف حساب نمیفهمی. نمیفهمی دیگر بچه ای. عیب ندارد، نمیفهمه که میرمهنا فقط یکیست، فقط یکی. دوتا که شد دیگر اسمش میرمهنا نیست.
خب ای به کار همین است دیگر، اگر بخوای هلندی ها و انگلیسی ها رو بکوبی باید هزار تا میرمهنا داشته باشی. یکی بودن بد است، بدبختی است، نمیتوانی.
شاید هم تو بیش از من حرف حساب میفهمی، شاید، خدا میداند. حال چه میکنی اینجا؟
منتظر بودم من رو ببینی، بگوی چه کنم. بیکارم، در خانه یکی از خیشان دورم زندگی میکنم. من آسوده نیستم، برای او هم سخت است. بیایم کنار شما که با هلند.
میر مهنا به دریا نگاه کرد. بد خواهی بشان کشت. بسیار خوب، از حسن سلطان دیلمی پول بخواه و کلبه ای بساز. دو بز بخر و نگهدار. یک اسب، یک تفنگ، یک خنجر راه دست، مختصری هم خوراک، برنج و کشمش و نان و خرما، حتی نان خشک در کلبه‌ات همیشه داشته باش. جلوی کلبه‌ات هم چند بوته بکار و رها کن به باران و امان خدا. آب به قدر نوشیدنت از میراب بخواه. نیم کوزه رایج در شبانه روز. اگر زیاد آوردی یا تشنه ماندن آموختی، یا به مانده را بده پای بوته ها. به کلانتر بگو از یاران میرمهنایی و اینجا میمانی تا روز مرگ یا روز رهایی هندیجان از چنگ بیگانگان. میرمهنا همچنان که آهسته و برادران سخن میگفت، دید که بدرالدین از مردان میر ناصر و طهماسب پسر بزرگ میر مصطفی بی صدا به خفت نزدیک میشوند و دو شاخه تا در دو سوی میرمهنا به نمایش جای بگیرند و در قفای ایشان میر فضل الله برادر کوچک میرمهنا میآمد، دست بر قنداق تپانچه. بدرالدین و طهماسب می آمدند تا نشان بدهند به گاه ضرورت میرمهنا را کتبسته خواهند برد و میر فضل الله می آمد تا نشان بدهد که به گاه ضرورت لااقل یکی از آن دو تن را به گلوله خواهد کشت. خیلی از زن و مرد ایستاده بودند نگران، پوزخند زنان، چرا که می دانستند در بدرالدین و طهماسب دل آن نیست که دست به سوی میرمهنا دراز کنند، چه رسد به آن که کت ببندند. میرمهنا آن ورشکستگان از وحشت را نادیده گرفت و حرفش را پی. گفتی اسمت چیست پسر جان؟
دو بار عرض کردم، ارسلان هندی جانی.
صد بار هم شاید عرض کنی. هوش و حافظه ام را به آدم های گمگور نمیدم و به خورد مسائل. ما مسائلی داریم که باید بر آنها متمرکز شویم. یادت باشد که دریا و دشت دور رو بر بندر ریگ را هرگز آلوده نکنی. جاهایی برای همگان هست برای آن کارها. آب هم انقدر هست که آلوده راه نیفتی. میفهمی؟
البته امیر، یک ماهی هست فهمیدم.
نماز میخوانی؟
هنوز نخواندم.
بخوان. مگر به میرمهنا نگاه نمی کنی در این یک ماه؟ دل کبوتری ارسلان کبوترانه می تپید، چرا که می دید مرادش در محاصره ستن مانده و نمی دانه در میان ایشان دوست کیست، دشمن کی. سرانجام بدرالدین به اجبار به حرف آمد.
میرمهنا، میر ناصر بیش از 2 ساعت است منتظر توست، خبر نداری؟
مگر من با پدرم قراری داشتم که خلاف کردم و برقرار نیامدم؟
خیر، میناصر اصرارت کرده است، او با تو حرف دارد.
آدم ابلهی هستی که در این کار دخالت میکنی بدرالدین. اگر جان به حق را نمیگیری لااقل آزاده باش و به راه خود برو. تو را چه به این کار پدری پسری؟ ها؟ پسر؟ رغبت به حضور رسیدن ندارد، تو را با این مسئله همکاری نیست. نه،
من انبر اشرای بندرم، هر جا بفرمایی تمام میکنم امیر.
یادم میاید که تو تا چندی پیش برای خودت کار میکردی، یعنی مرد بودی و کار میکردی، پا برهنه را میرفتی بدرالدین. حال اینها را از کجا آوردی به پا کردی؟
این قبا، این تنبان را از کجا آوردی؟ پارچه این تنبان انگلیسی است یا هلندی؟ نوکری اجنبی مزه خوبی دارد ندارد بدرالدین؟ با تو هم ندارد؟
میر مهنا بی انتظار جواب چرخید به جانب پسر میر مصطفی. قدری او را بو کشید و انگاه نشان داد که بوی گندی به مشامش رسیده است. گردا گرد بینی را پر از چروک کرد و گفت:
عطرهای هلندی به خودت میزنی اما باز هم بوی گند میدهی پسرم جان، بوی تفون.
میر مهنا با حرکتی تند و یک بار چرخید به سوی برادرش فضل الله و فریاد زد:
ردشان کن!
در حالی که چهرهش هنوز از بوی تعفن انگار در عذاب بود، فضل الله تپانچه لوله بلندش را به سوی دو مرد گرفت. بروید، گم شوید. برادرم دوست ندارد که شما دو نفر را سر راهش ببیند، نه امروز نه هیچ وقت دیگر. او کلامی نگفت اما اسلحه‌اش این کلمات را میگفت. بدرالدین و طهماسب به خفت آمده بودند، به خفت هم بازگشتند، سرفرو افکنده درمانده. جمعیتی از بازاریان نزدیک خندیدند. میر مهنا به کندی به راه افتاد و همچنان که میرفت گفت:
میبویی پسر جان؟ بوی تعفن نوکری اجانب را با هزار من عطر هم نمیشود پنهان کرد. میبینید؟ سرشان را از خجالت نمیتوانند بلند کنند و اسم این خجالت را میگذارند تواضع.
بدرالدین رخ گرداند و دل شکسته گفت:
در دشمن تراشی نظیر نداریم میر مهنا.
ابله، این هنر من است که نامردان را به دشمنی باخیش برانگیزم.
درخشش خشمی از متن نگاه تیره بدرالدین گذشت و بی هوا دست او را به جانب تپانچه‌اش برد. فضل اما در قفای او بود و بلافاصله چخماق کشید. صدای چخماق تپانچه فضل به گوش بدرالدین رسید و او را از ادامه بازی باز داشت. میر مهنا به تلخی خندید:
تو اهل تپانچه کشیدن و زدن نیستی بدرالدین، تو ادای این کار رو در میآوری، اما فضل واقعا میزنه.
میر مهنا بار دیگر به خشم گرچه ساختگی فریاد کشید:
بگیریم پیشتاب را از او برادر، کیسه سرب و باروتش را هم بگیر. کسی باید تپانچه بردارد که وقتی به او میگویند نامرد، جرأت کشیدن و شلیک کردن داشته باشد.
فضل از پشت بدرالدین رسید، پیشتاب را از شال کمر بدرالدین برداشت، کیسه آویخته طرف چپ را هم کشید، نخش را پاره کرد و کیسه را به دست آورد. میر ناصر از فاصله می دید و زبان باز نمی کرد. میان باشت برای روز تلافی. در سکوت میان جمع پیرامونش نشسته بود و به دقت می دید. میر مهنا گفت:
غنیمت جنگی حساب کن برادر. دشمن است دیگر نه؟ عطر و تنبانش ببین، نعلینش را ببین، دشمن است.
در تمام این مدت طهماسب پسر میر مصطفی لب از لب داشت.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
8:45 دقیقه از اینجا شبکه رادیوی نمایش و زمان پخش نمایش فرمانده شهر قسمت 4. تکرار این نمایش رو امروز ساعت 15:15 دقیقه خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فرمانده شهر، نویسنده اکبر خورچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ایوب آقاخانی، محمد رضا علی، سینا نیکوکار، بهادر ابراهیمی، مهدی نمینی مقدم، سیما خوشچشم، مجید حمزه. کارگردان: امیر زنده دلان. راوی: شیما جان قربان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت دوم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت اول نمایش فرمانده شهر شنیدیم تابستان سال 59 رژیم بعث عراق در پشت مرزها تحرکات مشکوکی داره. محمد جهان‌آرا به عنوان فرمانده سپاه خرمشهر این تحرکات رو زیر نظر داره. از اون طرف آیت الله جمی به عنوان امام جمعه خرمشهر و آبادان به لب مرز میره تا با بعثی ها صحبت کنه، اما فایده ای نداره. مرز شلوغ و به هم ریخته است و منطقه منتظر حوادث تلخ و ناگواریه. حال ادامه این نمایش رو با هم میشنویم.
گمونم اینجا خوبه. خلوله احسام شلیک میکنیم خواب بعثی ها به هم بریزه.
خب ببین صدا عباس، بعد حواست باشه زیاد خشاب خالی نکن. خب
نگران نباش، چند تا شلک میکنی.
خیلی خوب، باش. بسم الله. خیلی خوب، بسه
جیجا ست زد، ترسیدی؟
نه خیر، نه ترسیدم. گوله های حرومش نکن. خب
جانارا گفته ده تا شلیک کنیم، من ده تا شلیک کردم. خب
بفهم، حالا دیدی رگ غیرت بحثی ها برخورد. اینا اما خوف دارن، خان زهر چش بگیرم، میفهمی؟
غلط کردم، بذار چند تا گوله دیگه شلیک کنم.
تا همین جشم بسه.
اونجا رو یکی داره میاد این طرف.
آه نه ترسید، راشده، چوپانه. گاب میشهی برای چرا آبتنی میبره کنار شهد. گاری با ما کار داره.
آقا ما رو ندیم.
خب بذار صداش کنو. راشه راشه،
ما رو دید، ما رو دید.
ها دید. بیو بیو راشه. واه اینم که چه.
سلام سلام
بودو. سلام، بیو اینجا.
چشم آقا سید،
خود نفس بگی یکم، حال جا بیا.
حالم خوبه.
خب
پشت مرز خیلی خبر هاست.
چیه؟
بحثیان نیرو پشت نیرو خالی میکنن.
چقدر خالی کردن؟
خیلی زیاد. سرباز دارن و اسلحه و کلاهخود سبز دارن. یکی از جزیره های اون سمت مرز رفتم، قرار کارهایی بکنن. سربازاشون همش راجع به خرمشهر و قلایم حرف میزنن.
خرمشهر بی سرصاحب شده، اینا قلایم جمع کنن.
همش میگفتن تا فرصت هست باید غنیمت ها رو جمع کرد.
خیلی خب ببین راشه، فقط خرمشهر میگفتم؟
نه از سوسنگل، احواد و هویزم حرف میزدن. بفرما سال 11 تو شروع کرده.
شو آتیش بازی دارن؟
ها این کارو میکنن ترس تو دل من رو
بیفته. مردم ژاندارمری چیکار میکنه؟ چرا جوابشون نمیده؟
نه امو اون همه سرباز و تانکی که ما دیدم نمیشه جواب داد.
چرا ما جوابشون میدیم؟ حواست به اون طرف مرز باشه، حرف بری شد بهم گزارش بده.
چشش
خدا خیرت بده راشه. آم از خودت راپورچی شدی.
ما که کاری نمی کنم، اما تحتوی قضیه رو در میرم، اینو بهتون قول میدم.
ایشالله.
خوب حالت چطوره؟
خوبم، تو چطوری؟
خدا رو شکر منم خوبم. بگم از مسافرمون چه خبر؟
اونم خوبه، به بواش سلام میرسونه.
سلامت باشه. توی تهران کم و کسری نداری؟
نه خیالت راحت. راستی محمد،
ها
شنیدم اونجا یکم شلوغ شده.
منظورت به اون گذاری خلق عرب و عوامل عراق دیگه ها؟
نه خیر آقا، تحرکات جدید حزب بس.
تو اینا رو از کجا میدونی؟
خبراش میرسه.
داری شوخی میکنی؟
محمد منو شوخی؟
راستی سورا خیلی مراقب خودت باش.
ها هم مراقب خودمون هم مراقب هاجر.
هاجر؟
یادت رفته؟ قرارمون این بود بچه‌مون اگه دختر شد که حتماًم میشه اسمشو من هاجر بذارم.
تا نرو خانم، بچه‌مون پسره، اسمش هم ما انتخاب کردم، حمزه.
خیلی خوب، پس صبر میکنیم تا این کوچولو به دنیا بیاد، اون وقت معلوم میشه که آقا حمزن یا هاجر خانم.
باشه صبر میکنیم، هرچند کارم شده صبر کردن. خب کاری نداری؟
نه این روزا خوزستان شلوغه، یکم مراقب خودت باش.
حتما. کاری نداری؟
راستی نگران ما نباش، اینجا هوامو دارن، با خیال راحت به کارات برسن.
چشمت
بی بلا. آقا محمد خداحافظ.
خداحافظ صغرا خانم، همسر گرامی. خدا چقدر خسته شدم، برم یه چورتی بزنم دیگه. باید سید عباس و سید زهر را برسن، باید ببینم او طرف مرز چه خبر بوده. سنگم تا اونا میان یک چند برق از یک کتاب بخونم. کتاب توحید نوشته آیت الله عبدالحسین دست غیب.
برادر و خواهر را سکوت رعایت کنین، برادرمون محمد جهان آرا میخواد صحبت کنه.
بسم الله قاسم جباری. عزیزانمون، همشهریان گرامی، همونطور که خودتون خبردار شدین، خرمشهر مثل بمب ساعتی شده، هر لحظه امکان داره منفجر بشه.
محمد جهان آرا خیلی وقت منفجر شده، این همه انفجار، این همه کشت و خشتر.
بله بله، توی یه سال اتفاقای زیادی افتاده، اما ای که ما میخوام راجع بهش صحبت کنم یه اتفاق معمولی نیست، مصیبت بزرگه.
مصیبت؟ مصیبت ای بالاتر که توی فکه آب بمب منفجر میکنن، کلی آدم کشته میشه.
بله برادرمو، از شما خواستم توی مسجد جامع جمشین تا بهتون بگم دیر یا زود ارتش عراق به خرمشهر حمله میکنه.
وی این همه تفرقه ننداز، من خودش ابو سیف از اهالی فجه آب وسط این همه جمعیت قول میدم ارتش دوست عراق فکر خیال جنگیدن با ما نداره، پدر کشتگی نداریم، با هم دوستیم. ولی چند تا گلوله توپ در کرده خب برای ترسوندن قاچاق سیاه بوده مگه نه؟
قضیه نه اینقدر ساده نگیرین تو رو خدا. ظاهری به همه چیز نگاه نکنین. من و دوستام چیزایی دیدیم و شنیدیم خب حالا لازم نیست اینجا مطرح بشه. خواستم توی این خونه خدا جمع بشین تا دیر نشده به فکر نجات خودتون باشین. اول از همه زنا و بچه ها پیر مردم و پیر زنا از شهر برن بیرون. نباید کسی زیر دست و پا گیر بیفته.
یعنی آواره بیابون بشن؟
آواره چرا؟ این همه شهر و روستا داریم، اهواز، شیراز، اصفهان، حتی تهران. خب برن اونجا، بهتر از اینه که اینجا بمونن جونشون از دست بدن.
خواهی لابود بقیه هم بمونن دا کشته بشن.
اونایی که میمونن از حیثیت و آبروشون دفاع میکنن. خب اگه کشته بشن شهید میشن و عجشون هم با آقا سید و شهده هست. امروز روز انتخابه. تا دیر نشده با خودتون خلوت کنین، دو تا چهار تا کنین، از خانوادتون مشورت بگیرین، یه راه درست انتخاب کنین. و سلام، صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حرف آخر شما اینه؟ ها؟ واقعا که توی استانداری نشستین انگار نه انگار که اینجا چه خبره؟ جالت نمی کشه برای ما از کنوانسیون الجزایر حرف میزنه.
محمد آقا
چی شده ها؟ جون و مال و ناموس مردم رو حواس آقایون مثل کبک سرشونو کردن زیر برف.
محمد آقا چاله معلوم حسابی کفریش کرد.
چی شده ستزم؟
والا
من چرا کفری؟
کفریش کردن.
کیا؟
همونایی که تو استانداری نشستن انگار نه انگار بیخ گوششون داره اتفاقایی میافته.
هیچه چه خبره؟ کار که از کار گذر جو وقت به چه کنم میافته.
چی میگی تو؟ ما که حرفا چیزی نمیفهمم.
برای این که تحلیل سیاسی نداری.
خوالت تو که داری منظورت چیه؟
ستزم بگو ببینم الان چه وقتی جایی تو؟
الان چند ماهی میشه.
خب دانشجوی نخبه رشته پزشکی به نظر تو جز مردم کی به فکر خرمشهره؟ نترس روک و پوزکنده بگو به ما.
معلومه سپاه.
ها اینجا مردم بعد خدا چشم امیدشون به سپاه، اما خیلی ها چشم دارن سپاهو ببینن.
راست میگی.
شهرداری، فرمانداری، استانداری، حتی رئیس جمهور سنگ جلو پامون میندازن. محمد جان آرا حق داره عصبانی بشه.
صدا باس به نظرت آخر این قائله چی میشه؟
جان آرا درست تشخیص داده. جنگ پیش رو داریم، یه جنگ بزرگ که آتیش اون حالا حالا هم خاموش بشونی.
خیلی خب میفهمم وظیفه مایی وسط چیه.
باید تا میتونیم آماده شیم.
محمد جانارا که تقاضای اسلحه و مهمات کرده. خب
لابا جواب منفی داده.
ها همینم اسبانیش کرده، میگه زیر گوشمون تو پادگان دش کلی اسلحه و مهمات هم بار شده، وقت ما با چند تا جسو ام یک مراقب اوزای.
سسیست رزا من شب میرم نقطه صفر مرزی.
برای شناسایی؟
هم شناسایی، هم شلیک هوایی. باید بحثی ها حواظشون جمع کنن این طرف مرز بدونن ما مراقب اوضاعیم.
منم با تو میام.
عزیزان قسمت دیگری از نمایش فرمانده شهر رو با هم شنیدیم. تا فردا که با ادامه این نمایش در خدمت شما هستیم، خدا نگهدار.